داده به من دادنی، در دلم افتادنی، در دلم افتادنی. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم، باده از دام تجلی صفاتم دادم، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. عمر من طی شده در راه تولای علی، عمر من طی شده در راه تولای علی، با حسین و حسن و زینب و زهرای علی، با حسین و حسن و زینب و زهرای علی. خورده هم زخم به امید مداوای علی، تا بلندم بکند دست تولای علی.
ای خدا، میشه گوشه چشم میکنی و این بچه هایی که الان توی بخش سرگاهی هستن با این شنوندگانی که الان پای رادیو هستن زیارت نجف نصیبشون بشه؟ بله میشه، پیش خدا جایی نداره که واقعا این امکانش هست و از خدا میخواییم که این گوشه چشم ما بکن و از ته دل میگیم که اللهم ارزقنا. خیلی نمونده به روزی که دین کامل میشه و نعمت تمام میشه، به روز عید سعید قدیر خم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. ممنونم که با ما همراه هستید. هر جا هستید دلتون شاد و لبتون خندان باشه، تنتون سالم باشه به حق مولا علی علیه السلام. داستان هفته رو در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف برای شما آماده پخش داریم، داستان برکه آفتابی. 27 دقیقه.
داستان هفته به نام خدای بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، در آخرین جمعه مرداد من علی فرحناک توفیق دارم به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده داستان هفته، و علی میرزاییان صدا بردار، با این برنامه در خدمت شما عزیزان باشم. سه‌شنبه پیش رو 29 مرداد مصادف با عید سعید قدیر خمه. پیشاپیش این روز فرخنده رو به شما عاشقان مکتب امامت و ولایت تبریک میگم. به همین مناسبت برای این هفته داستانی از تاریخ اسلام انتخاب کردیم به نام برکه آفتابی. لطفاً بشنوید. خورشید بی امان می تابید و حرم آفتاب بدنها رو آزار می داد. گستره رمل تو کوره خورشید گداخته شده بود و از آسمون و زمین آتش می ریخت. مثل این بود که شنهای صحرای جحفه رو تو تابه برشته می کردن. صحرا پر بود از گرد و غبار کاروانهایی که از حج بر می گشتن. هم همه زائرا فریاد ساربونا، بیتابی شترای تشنه، شیهه اسبا و صدای زنگوله شترا یکی شده بود. زمین تفته، زیر پای هزاران زائری که از حج بر می گشتن می لرزید. خورشید عمود بر زمین می تابید و روز به نیمه رسیده بود. دستارا سایبون صورتا شده بود و سربندای زنا راه آفتاب و بر صورتا می بست. شترهای تشنه که بوی آب برکه رو احساس کرده بودن، دیگه مهار کردنشون کار آسونی نبود. شترها به سمت برکه می دویدن. درختای مسواک رویده کنار برکه می تونست سرپناهی موقت ولی آرام بخش برای مسافرهای تشنه و بدنهای خاکالود باشه. تصور جای نشستنی زیر سایه درختای مسواک دلای گرما زده رو بیتاب می کرد. همه می دونستن مسافر زیاده و سایه درخت کم. با این حال تون گرمای طاقت فرسا سایه چند درخت کنار برکه هم غنیمت بود. حوالی برکه راه قبیله ها از جاده مدینه نشینا جدا می شد. تو این محل سوارا و پیاده های برگشته از حج به سه دسته تقسیم می شدن و هر کدوم به سمتی می رفتن. عده ای راه راست رو در پیش می گرفتن و راهی جنوب می شدن. گروهی که از سمت چپ می رفتن راهی شرق می شدن. عده‌ای‌ام که قصد رفتن به مدینه رو داشتن مسیر مستقیم رو در پیش می گرفتن. قدیر جای جدایی راه‌های قبیله‌های مختلف از جاده تجاری یمن شام بود. کاروان حجاج کم کم به برکه نزدیک می شد. تازه از راه رسیده ها تو قوقای اطراف برکه هنوز گرد راه و از تنشون نگرفته بودن و کاروان های رد شده از قدیر تو سه جاده مختلف در حال دور شدن بودن که یه دفعه چند سوار از دور پیدا شدن. سوارا از سمت مکه می اومدن. در اطراف برکه هم همه فروکش کرده بود و همه چشما به سوارایی بود که هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شدن. هر کس حدسی می زد و چیزی می گفت.
حتما مسئله پیش آمده که سواران این گونه به این سو می تازند.
آری، ولی چه مسئله ای؟
باید صبر کنیم تا برسند. وقتی بیاین مشخص می شود که چه در سینه دارند. همه با چشمایی پر از سؤال به سمت سوارا زل زده بودند. کمی بعد سوارا از راه رسیدند. قبل از اینکه کسی حرفی بزنه و چیزی بپرسه، فرمانده سوارا روی دررکاب اسبش ایستاد و با صدای بلند گفت:
از طرف رسول خدا برایتان پیغامی آوردم. ایشان فرمودند همه زائران کنار این برکه منتظر ورود ایشان بمانند و کسی حرکت نکند.
مرد میان سالی که دستش و نقاب صورتش کرده بود فریاد زد:
چه پیش آمده؟ جنگی در پیش است؟
فرمانده سوارا گفت:
نمیدانم، من فقط مأمورم که پیغام رسول خدا را به شما برسانم. باید منتظر بمانید تا ایشان برسند.
هم همه اوج گرفت. کنار برکه سوارا تقسیم شدن و هر چند نفر به سمتی رفتن تا پیغام پیامبر رو به کاروانهایی که از قدیر رد شده بودن برسونن. زائری که تازه از راه رسیده بود فریاد زد:
رسول الله فرمودند رفتگان به سوی قدیر بازگردند و منتظر کاروانهای عقب مانده بمانند.
دوباره هم همه اوج گرفت و هر کس چیزی گفت.
بیچاره آنان که رفته اند دوباره باید در این گرمای طاقت فرسا بازگردند.
عجیب است. یعنی چه پیش آمده که رسول خدا خواستند در این بیابان سوزان بمانیم تا دیگران برسند؟ رفتگان را نیز به بازگشت به کنار برگ فرا خواندند.
عجله نکنید دوستان، حتما در این کار رسول خدا حکمتی نهفته و مسئله مهم و حیاتی پیش آمده است که پیشوای مسلمانان همه زائران کعبه را در بین راه به جمع شدن فرا خواندند.
محشری به پا شده بود. لحظه به لحظه سواره ها و پیاده ها برمی گشتند. هر لحظه از چهار سمت دشت به جمعیت فشرده اطراف برکه اضافه می شد. عده‌ای شتراشونو می خوابوندن. گروهی هم اسباشونو به بوته خاری یا شاخه درختی می بستن. صدای زنگ شترا با هم همه مردم و صدای باد یکی شده بود. بعضی از شدت گرمای آفتاب به سایبونای موقتی که برپا کرده بودن پناه می بردن. شترای تشنه قسمتی از برکه رو اشغال کرده بودن. تشنه های از گرد راه رسیده صورت های گرما زده رو به خنک های زلال برکه می سپردند. ادهیم تو اون شلوغی دنبال جایی برای نشستن بودن. گرما بیداد می کرد و همه رو کلافه کرده بود. عده‌ای که برگشته بودن از بقیه علت دستور رسول خدا رو می پرسیدن و جواب قانع کننده‌ای نمی شنیدن. صحرا ساکت و رازدار و آروم تو حرم آفتاب چشم به آبی بی انتهای آسمون دوخته بود. تو آسمون تک ابری سفید در دستان باد حرکت می کرد. صدای دسته های پرندگان کوچیکی که به امید آب به سمت برکه اومده بودن و ازدحام جمعیت فراریشون داده بود شنیده می شد. همه منتظر رسیدن پیامبر بودن که خبر رسید حضرت به زودی از راه میرسن. کمی بعد عده‌ای از اصحاب جهاز شتران رو روی هم چیدن و در کنار درختان مسواک منبری برپا کردن. منبری که از بالای اون میشد همه جمعیت رو دید. مردم سعی میکردن نزدیک منبر صحرایی جا بگیرن. عده‌ای از صحابه عباشون رو بر فراز درخت کمسایه مسواک پهن کردن تا سایه بیشتری نصیبشون بشه. همه چی آماده بود. جمعیت منتظر بودن تا از کار حضرت سر در بیارن. به این جمعیت که بعضی از شدت گرما عباهاشونو زیر پا پهن کرده بودن، هر لحظه گروه جدید و از راه رسیده‌ای ملحق می شد. یه سوال بی جواب و یه کنجکاوی هیجان انگیز تو نگاه همه زائرا بود. سوالی که تحمل آفتاب و آزار گرما رو آسون می کرد. هر کس می خواست بدونه پیامبر چی می خوان بگن و قراره چه مسئله مهمی گفته بشه. مسئله مهمی که باید همه زائرا بی واسطه از پیامبر بشنون. مسئله‌ای که حتی گرمای طاقت فرسای بیابون و خستگی زائرا هم نباید مانع گفتن اون بشه. جمعیت همچنان منتظر ورود پیامبر اکرم بودن. مرد میان سالی که زیر سایه درختی نشسته بود و با دستار عرق از سر و روش می گرفت، رو به پیر مردی که کنارش نشسته بود کرد و آروم گفت:
ببینم عبدالله، به نظر تو رسول خدا چه می خواهند بگویند؟
عبدالله دستی به محاسن سفیدش کشید و گفت:
بیگمان میخواهند سخن مهمی بگویند.
مرد میان سال کلافه گفت:
آخه چرا اینجا؟ خب صبر میکردند به مدینه باز میگشتیم و در مسجد مدینه میفرمودند.
عبدالله گفت:
اینجا مکان پراکندگی زائران است. با گذشتن از این محل دیگر جمع کردن همه مردم به حج آمده به هیچ وجه ممکن نیست. پیامبر سخنی دارند که می‌خواهند همه بشنوند، چه آنانی که از مدینه به حج آمدند چه دیگران. به نظر من ایشان می‌خواهند پیام مهمی را به امتشان ابلاغ کنند، حتی از این که پایان حج را برای ابلاغ پیامشان برگزیدند هدفی را دنبال می کنند.
مرد فکری کرد و بعد پرسید:
چه هدفی عبدالله؟
عبدالله نفس بلندی کشید و گفت:
به نظر من رسول خدا به این می اندیشند که مردم پس از حج با روحی مصفا و تصفیه شده آمادگی بیشتری برای شنیدن و پذیرفتن فرمان الهی دارند. انتخاب صحرای تفتیده جحفه هم می تواند به این دلیل باشد که نمی تواند هیچ چشمی را با مناظر خود سرگرم کند و از شنیدن پیام حضرت غافل.
هنوز حرفای عبدالله تموم نشده بود که صدایی رسا بلند شد:
به آنجا بنگرید، رسول خدا به این سو می آیند.
با شنیدن این صدا دریای انسانی صحرای جحفه به حرکت در اومد. صدای تکبیر تو صحرا تنین انداز شد و جمعیت مثل اقیانوسی متلاطم به موج افتاد. صدای توحید ریگزار جحفه رو پر کرد و دستا برای تبرک به سمت ناقه رسول خدا رفت. قیامتی از شوق و ایمان و مهر و ارادت به پا شده بود که هر دلی رو می‌لرزوند. در کنار پیامبر چشم جمعیت به قامت مردی افتاد که متواضع و استوار قدم بر می داشت. مردی که همیشه همراه حضرت بود. همه اون بزرگوار رو می شناختن و می دونستن که علی علیه السلام پسر عموی پیامبره. بزرگان مهاجر و انصار دور رسول خدا حلقه زدن. شور و شوق عجیبی تو جمع حاکم شده بود. با اشاره اصحاب جمعیت آروم شدن. رسول خدا در حالی که پسر عموی بزرگوارشون علی علیه السلام ایشونو همراهی می کرد، در سایه عباهایی که اصحاب روی درختای مسواک کشیده بودن نشستن. همه منتظر بودن گروهی که هنوز به قدیر نرسیده بودن از راه برسن. وقتی همه اومدن، پیامبر همراه علی علیه السلام از منبر بالا رفتن و سکوت بر صحرای جحفه حاکم شد. نفسا تو سینه حبس شده بود. پیامبر بعد از حمد و ستایش خدا فرمودند: من از جبرئیل فرشته وحی خواستم که مرا از رساندن و گفتن این پیام به شما معاف کند، زیرا از کمی متقین و بسیاری منافقین و فریبکاری گناهکاران و نیرنگ مسخره کنندگان اسلام آگاهم. آنان که خداوند در کتابش وصفشان کرده است و می‌فرماید به زبانهایشان چیزی می‌گویند که در دلهایشان نیست و این را برای خود کاری ساده و بی اهمیت به حساب می آورند، در حالی که نزد خداوند خطایی بزرگ است. پیامبر مکسی کردن و بعد این آیه را خوندن: آنچرا از پروردگارت به تو نازل شده است برسان، که اگر نرسانی رسالتش را ابلاغ نکرده ای و خدا تو را از شر مردم حفظ می کند. همه چشم ها به سمت رسول خدا بود. مردم با کنجکاوی به حضرت خیره شده بودند. پیامبر نگاهی به جمع مشتاق کردند و فرمودند: ای مردم، بدانید خداوند علی را به سرپرستی و امامت بر شما منصوب کرده است. امام و پیشوایی که فرمانبرداری از او برای مهاجرین و انصار و تابعین، عرب و غیر عرب، آزاد و بنده، کوچک و بزرگ و سفید و سیاه واجب و حتمی است و بر هر موحدی فرمانش جاری، گفتارش روا و امرش نافذ است. لحظه به لحظه شور و اشتیاق مردم برای شنیدن کلام پیامبر بیشتر می شد. حضرت نفسی تازه کردن و فرمودند: ای مردم، این آخرین جایگاهی است که در حضور انبوه شما به سخن برخواستم. به گفتارم گوش فرادهید و بپذیرید و به فرمان پروردگارتان گردن نهید، که او اختیاردار و معبود شماست. بعد از او پیامبرتان محمد ولی و سرپرست شماست، پیامبری که همینک در حضورتان به سخن ایستاده است. آنگاه بعد از من علی به فرمان خداوند سرپرست و امام شماست. سپس امامت و رهبری تا ملاقات خدا و رسولش در رستاخیز بر ذریه من از فرزندان اوست. صدای رسای پیامبر تو صحرای جحفه پیچیده و جمعیت ساکت و سراپا گوش بود. کمی که گذشت رسول خدا بازوی علی علیه السلام رو گرفتن و بالا بردن و فرمودند:
هر کس من مولا و صاحب اختیار اویم، علی مولا و صاحب اختیار اوست. علی فرزند ابی طالب، برادر و وصی من است.
بعد با صدای بلندتری ادامه دادن:
آگاه باشید که امر الهی را ابلاغ کردم، بدانید که ادای وظیفه نمودم. متوجه باشید که امر الهی را واضح گفتم. بدانید که خدای عزوجل فرمود و من از جانب او میگویم. همانا مؤمنان را امیری جز برادرم علی نیست و زمامداری و امارت بر مؤمنان پس از من بر احدی جز او حلال نیست.
رسول خدا بازم از فضیلت علی علیه السلام گفتن و آخر خطبه فرمودند:
ای مردم، به علی به عنوان امیر مؤمنان سلام دهید و بگویید پروردگارا شنیدیم و فرمان برداریم و آمرزش تو را خواهانیم که بازگشت همه به سوی توست.
حضرت اینو فرمودن و بعد از دعا در حق مؤمنان، در حالی که علی علیه السلام اون بزرگوار رو همراهی می کردند، از منبر صحرایی پایین اومدن. شور و شوق عجیبی تو جمعیت افتاده بود. با کمک مردم زود چادری به پا شد تا در سایه اون مردم با امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت کنند. هر کس می رفت و با امام بیعت می کرد. بعد از اینکه مردان بیعت کردند، ظرف بزرگی رو پر از آب کردند. امام در یک سمت ظرف دست مبارکشون رو توی آب فرو بردند و در سمت دیگه زنها دست در آب گذاشتند و با جانشین رسول خدا بیعت کردند. این گونه بزرگترین رویداد عالم کنار قدیر برکه‌ای آفتابی و نورانی شکل گرفت. دوستان گرامی، داستان برکه آفتابی رو شنیدین. امیدوارم از اون بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان میخوایم که ما رو از ارادتمندان و شیعیان حقیقی امیر مؤمنان و ذریه پاکشون علیهم السلام قرار بده و توفیق پیروی از اون بزرگواران رو به ما عنایت کنه. با این امید شما خوبان رو تا هفته و داستانی دیگه به حضرت حق میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشید.
این هم از داستان برکه آفتابی در داستان هفته که امیدواریم لذت برده باشید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه. در ادامه تا دقایق دیگه با پرسمان مهدوی همراه شما هستیم، پاسخ به پرسش های مهدوی شما توسط حجت الاسلام جعفری. 4:05 دقیقه با نگارستان زندگی نامه مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در کنارتون خواهیم بود. 4:25 دقیقه با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:04:58 دقیقه عذرخواهی میکنم خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز دعای عهد